توده های متحرک رنگ را سوی خانه هایشان می راند. پیرمرد سکه ها را در خریطه های تکهی سفید که زنش برای شبهای عید می دوخت می انداخت. خریطه ها سنگین می شدند. زمین سوی خود می کشیدشان و پیرمرد سوی خود. پیرمرد پیروز در این جدال سوزش شوق‌انگیزی از سنگینی خریطه ها را در خود احساس می کرد. بعد بی عجله و آرام از جایش بر می خواست و پشت اسبک زرد، اسبک سرخ، اسبک آبی، اسبک سبز، اسبک نارنجی، اسبک سیاه دست می کشید و اسبک ها با چشمان چوبیشان روبرویشان را می دیدند و آرام آرام دور می خوردند و به هم نمی رسیدند. پیرمرد این طرف و آن طرفش را می دید و وقتی تاریکی و سیاهی آخرین کودک را سوی خانهش می راند و وقتی آخرین کودک همچنان که پشتش را می دید و جهت اسبک‌های چوبی را با حسرت می پایید، با بی‌میلی راه خانهش را پیش می گرفت. پیرمرد لبریز رضایت با عجله و باز کردن اسبک‌هایش می پرداخت و بعد با غرور و شخصیت موقتی که خریطه های سنگین سکه برایش می داد دستانش را به پشتش می گرفت و با نوعی رضایت آمیخته با تکبر می ایستد. این طرف و آن طرفش را می دید، حمال می پالید، با همان غرور موقتی لحظه کوتاهی حمالی را که با تقاضایی ساکت و مخفیانه سویش می نگریست نادیده می گرفت و بعدن صدایش می زد و سوی اسبک ها اشاره می کرد و خودش برغم روزهای دیگر، روزهای عادی شهر که خودش اسبک ها را به دوش می کشید و نفس زنان تا خانهش می برد دور می ایستاد. حمال با کار کشتگی اسبک ها را، اسبک زرد را، اسبک سرخ را، اسبک آبی را، اسبک سبز را، اسبک نارنجی را، اسبک سیاه را روی هم می انباشت و ریسمانش را با مهارت در پاها و گردنشان می پیچید و در پشتش می کشیدشان. و اسبک ها مثل این که از حق ناشناسی پیرمرد متعجب بودند با چشمان چوبیشان با شانه های خالی و سبک پیرمرد می دیدند. پیرمرد پیش روی این تبنگ و آن تبنگ، این دکان و آن دکان می ایستد و از این میوه و از آن میوه، از این شیرینی و از آن شیرینی می خرید، زیر بغلش می گرفت و سوی خانهش روان می شد. شرشر دلنگیز خریطه های کاغذی پر در سراسر وجودش انعکاس می کرد. دلش می خواست این شرشر دلنگیز خریطه های کاغذی پر همیشه و همیشه تا آخر زندگیش تا بی نهایت ادامه یابد. اما در این حالتها همیشه حسرتی در دلش می خلید که کودکانی می داشت و این کودکان در شبهای عید سوی این خریطه های کاغذی پر از میوه و شیرینی هجوم می آوردند و میوه ها و شیرینی ها لای دندان های کوچکشان غژغژ کنان آب می شدند و پیرمرد ملچ ملچ لبهای گلابی رنگشان را می شنید. این حسرت در شبهای عید عذابش می داد. بارها و بارها در این شبها قطرات اشک چک چک روی خریطه های کاغذی چکیده بود و به نظر پیرمرد آمده بود که این صدای چک چک را همه آدم ها، آدم های دور و پیشش، آدم های دورتر، آدم های همه شهر، آدم های همه دنیا می شنوند. Thank you. دوستان عزیز، تشکر از اینکه همراه ما بودین با برنامه صدای کتاب. ادامه داستان دشت قابیل را در برنامه بعد تقدیمتان میکنیم. تا آن زمان، بدرود.
امروز 15 جوزا یا به عبارت دیگر 15 خرداد می باشد که مصادف است با قیام خونین مردم مسلمان ایران بر ضد طاغوت زمان. با فرارسیدن 15 خرداد خاطره غم‌انگیز و حماسه آفرین این روز تاریخی تجدید می شود. امام خمینی در رابطه با این روز بزرگ می فرمایند: من روز 15 خرداد را برای همیشه عزای عمومی اعلام می کنم. عزیزان، جا دارد یاد و نام شهدای این قیام تاریخی مردم مسلمان ایران را که در راه برپایی حکومت اسلامی جان عزیزشان را فدا کردند تا درخت اسلام بارور شود گرامی می‌داریم و برای شهدای این قیام خونین و برای همه شهدایی که برای پیروزی انقلاب اسلامی جانفشانی ها کردند علو و درجات را از پیشگاه باری تعالی مسئلت داریم.
بلا جویان دشت کربلایی، کجایید ای سبک روحان عاشق، پرنده تر ز مرغان هوایی، پرنده تر ز Yeah.
ساعت 10 و وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دوباره دارم حضور یکایکتان. به این بخش خبری هم بسیار خوش آمدید. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به مطالبه امریکا از ایران برای دست برداشتن از صنعت هسته‌ای تاکید کردند. پاسخ ما به یاوه‌گویی های دولت پرسر و صدا و بی تدبیر امریکا این است که در این مورد هیچ غلطی نمی توانند بکنند. حضرت آیت الله خامنه ای دیروز در مراسم سالروز ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در مرقد مطهر آن امام بزرگوار با بیان اینکه ایران به برکت هوش جوانان و تلاش دانشمندان خود به چرخه کامل سوخت هسته‌ای دست یافته است افسودند. سردمداران بی ادب و گستاخ امریکا از ما مطالبه میکنند که ایران صنعت هسته‌ای نداشته باشد و در رادیو دارو، در انرژی و ده ها رشته مهم دیگر به ما احتیاج داشته باشد و این خواسته خود را با زبانهای گوناگون تکرار میکنند. ایشان تصریح کردند در باب هسته‌ای به طرفهای امریکایی و دیگران میگوییم که شما چه کاره اید و به شما چه ربطی دارد که ملت ایران غنیسازی و صنعت هسته‌ای دارد؟ شما امکانات اتمی دارید و شدیدترین امکانات ویرانگرانه دنیا در اختیار شماست. شما چه کاره اید و از چه موضع حقوقی با ملت ایران سخن میگویید؟ رهبر معظم انقلاب اسلامی غنیسازی را کلید صنعت هسته‌ای دانستند و با اشاره به تمرکز دشمن بر موضوع غنیسازی تصریح کردند. صنعت هسته‌ای بدون داشتن توانایی غنیسازی بیفایده است، زیرا برای سوخت نیروگاه‌ها باید دست خود را پیش دیگران دراز کنیم و آنها برای دادن سوخت هسته‌ای ممکن است ده‌ها شرط بگذارند و ما این را در دهه 80 برای دریافت سوخت 20% از آمریکا امتحان کردیم. حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به توان جمهوری اسلامی در خونسازی توطئه‌های دشمنان انقلاب تصریح کردند ملت ایران و همه کسانی که به مسائل ایران علاقه دارند بدانند که از این پس هم تا بتوانیم بر قدرت همه جانبه ملی خود خواهیم افزود. رهبر انقلاب با برشمردن سیاهه طولانی توطئه‌های دشمنان انقلاب اسلامی علیه ملت ایران، این حجم از دشمنی را در میان انقلاب‌های جهان بی سابقه خواندند و افسودند نظام اسلامی در همه این سالها در مقابل همه این توطئه‌ها و دشمنی‌ها طاقت آورد و این توطئه‌ها را خونسا کرد و شاید اگر بشمریم بیش از 1000 توطئه به وسیله جمهوری اسلامی خونسا یا پاسخ داده شد. ایشان گفتند امروز نظم بین المللی چند قطبی جهان، افول قدرت‌های بزرگ، تنزل شدید جایگاه و نفوذ امریکا در دنیا، نفرت عمومی از صهیونیسم و صراحت بسیاری از ملت‌ها و جوان‌هایشان در نفی ارزش‌های غربی متأثر از انقلاب امام خمینی رحمت الله علیه است. حضرت آیت الله خامنه ای مظهر عقلانیت امام را دو رکن اساسی ولایت فقیه و استقلال ملی دانستند و اصول ما می توانیم مقاومت در مقابل اراده قدرت های بزرگ، ارتقای قدرت دفاعی، تبیین و استقامت بر صراط مستقیم را از شاخصه های استقلال ملی در بیانات امام برشمردند. ایشان اضافه کردند برخی امروز عقلانیت را سرخم کردن مقابل امریکا و تسلیم در برابر قدرت زورگو می دانند، اما این عقلانیت نیست، بلکه عقلانیت امام بود که توانست این ملت را پیش ببرد، مقتدر سازد و در دنیا آبرومند و موجه کند و آینده روشنی را پیش پای ملت ایران بگذارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش پایانی سخنان خود به جنایات حیرت انگیز رژیم صهیونیستی در غزه اشاره کردند و فرمودند امریکا در این جنایات شریک و دستش آلوده است و به همین دلیل ما اصرار میکنیم که امریکا باید از این منطقه خارج شود. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به جنایات اخیر صهیونیست‌ها در کشتار مردم بی‌دفاع غزه در مراکز توزیع غذا گفتند در این مراکز با یک مسلسل 10 برابر تعدادی را که با بمب از بین می‌بردند نابود می‌کنند. کشتن مردم برایشان گرم تمام شد، ارزانش کردند و به جای بمب مردم را با مرمی میکشند. چقدر انسان ممکن است پست و حقیر و شریر باشد؟ ایشان سپس خطاب به دولت‌های اسلامی به صراحت گفتند که دولت‌های اسلامی امروز در مسئله فلسطین خیلی تکلیف دارند. امروز جای مجامله، ملاحظه کاری و بی‌طرفی و روز سکوت نیست و اگر دولت در میان دولت‌های اسلامی به هر شکلی و بهانه‌ای از رژیم صهیونیستی حمایت کند، یقین بداند ننگ ابدی بر پیشانیش خواهد ماند. رهبر معظم انقلاب با بیان اینکه ملت‌ها این خیانت را فراموش نخواهند کرد تصریح کردند دولت‌ها بدانند با تکیه بر رژیم صهیونیستی برای هیچ دولت امنیت به وجود نمی‌آید، زیرا این رژیم به حکم قاطع الهی در حال فروپاشی است و این انشاءالله دیری نخواهد پایید. رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با امیر قطر ضمن تبریک عید قربان به دولت و ملت این کشور بر تقویت پیوندهای دو جانبه و همچنین تلاش‌های مشترک برای توقف جنایات بر علیه مردم مظلوم غزه تاکید کرد. مسعود پزشکیان عصر چهارشنبه در گفتگوی تلفنی با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر فرا رسیدن عید سعید قربان را به دولت و ملت این کشور تبریک گفت و برای آنان عزت، سربلندی و خیر و برکت مسئلت کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به جایگاه والای این عید بزرگ اسلامی به عنوان نماد وحدت، همبستگی و انسجام امت اسلامی ابراز امیدواری کرد که این مناسبت معنوی زمینه‌ساز تقویت پیوندهای برادری، دوستی و همگرایی بیشتر میان کشورهای مسلمان باشد. پزشکیان همچنین با تاکید بر ضرورت تقویت همکاری‌های سیاسی و دیپلماتیک میان دولت‌های اسلامی خاطرنشان کرد که امید است در پرتو همدلی و وحدت میان کشورهای مسلمان و با اتکا بر راهکارهای سیاسی و خردمندانه بتوان فشارهای لازم را بر رژیم صهیونیستی برای توقف جنایات و ظلم‌های مکرر علیه مردم مظلوم غزه اعمال کرده و زمینه بازگشت آرامش و ثبات به این منطقه فراهم آوریم. امیر قطر نیز در این گفتگوی صمیمانه با قدردانی از تماس تلفنی و تبریک صمیمانه رئیس جمهوری اسلامی ایران عید سعید قربان را به دولت و ملت ایران تبریک گفت و از خداوند متعال برای ملت بزرگ ایران سلامتی، سعادت، خیر و برکت طلب کرد. امیر قطر با اشاره به شرایط تلخ و دردناک مردم غزه تاکید کرد امت اسلامی در مرحله دشوار و شرایطی حساس قرار دارد، با این حال امید می رود در سایه تدبیر، خردورزی و تلاش‌های مستمر جناب عالی همراه با همکاری نزدیک میان جمهوری اسلامی ایران، دولت قطر و دیگر کشورهای اسلامی بتوانیم این دوره سخت را پشت سر نهاده و مانع از تداوم نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع غزه شویم. رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با همتای آذربایجانی خود هم ضمن تبریک عید سعید قربان توافق‌های حاصل شده در سفر اخیر خود به جمهوری آذربایجان را نقطه عطفی در روابط دو کشور خواند و بر توسعه همکاری‌های اقتصادی و حمل و نقل میان دو کشور تاکید کرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران عصر روز چهارشنبه در گفتگوی تلفنی با الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان فرا رسیدن عید سعید قربان را به امت اسلامی به ویژه دولت و ملت برادر آذربایجان تبریک و تهنیت گفت و از درگاه خداوند متعال برای این کشور عزت، سربلندی و پیشرفت روزافزون مسئلت کرد. رئیس جمهور ایران در ادامه سفر اخیر خود به جمهوری آذربایجان و توافق‌های بسیار مهم و سازنده حاصل شده در این سفر را نقطه عطفی در روابط دو جانبه توصیف و ابراز امیدواری کرد که پیوند برادری میان دو کشور و دو ملت روز به روز عمیق‌تر شده و به دستاوردهای بزرگتر و پایدارتر منتهی شود. پزشکیان بر اهمیت اجرای توافق‌های دو جانبه به ویژه در حوزه‌های حیاتی حمل و نقل و انرژی تاکید و تصریح کرد که تحقق این تعهدات در آینده نزدیک موجب توسعه اقتصادی، رشد و شکوفایی هر دو کشور خواهد شد. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان نیز در این گفتگو ضمن قدردانی از تماس و تبریک صمیمانه رئیس جمهور ایران این عید سعید را به دولت و ملت ایران تبریک گفت. رئیس جمهور آذربایجان سفر اخیر پزشکیان به این کشور را سفری تاریخی مهم و موفقیت‌آمیز ارزیابی کرد و با اشاره به گشایش‌های حاصل شده به ویژه در حوزه حمل و نقل هوایی و تقویت ارتباطات مالی میان دو کشور پس از این سفر ابراز امیدواری کرد که این روند سازنده در سایر حوزه‌ها نیز ادامه یابد و روابط دو کشور بیش از پیش تعمیق شود. وزیر امور خارجه ایران امروز پنجشنبه بار دیگر بر انجام غنی‌سازی در ایران تاکید و به صراحت اعلام کرد که با نفی غنی‌سازی توافقی در کار نخواهد بود. با هدف نفی سلاح هسته‌ای توافق ممکن است. سعید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران بار دیگر تاکید کرد که در صورت اصرار آمریکایی‌ها بر توقف غنی‌سازی در ایران توافقی در کار نخواهد بود. عراقچی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت دلیل روشنی وجود دارد که چرا فقط تعداد کمی از کشورها توانایی ساخت سوخت راکتورهای هسته‌ای را به دست آوردند. این امر افزون بر نیاز به منابع مالی قابل توجه و یک نگاه سیاسی راهبردی مستلزم برخورداری از یک زیرساخت صنعتی نیرومند و یک منظومه فناورانه دانشگاهی است که توان تولید سرمایه انسانی و دانش فنی مورد نیاز را داشته باشد. او با بیان اینکه ایران برای دستیابی به این توانمندی‌ها بهای سنگین پرداخته است، نوشت که در هیچ شرایطی ما وطن پرستانی که این رویا را محقق ساختند، ناامید نخواهیم ساخت. وزیر خارجه ایران در پایان تاکید کرد با نفی غنی‌سازی توافقی در کار نخواهد بود. با هدف نفی سلاح هسته‌ای توافق ممکن است. معاون بین‌الملل و حقوقی وزیر امور خارجه گفت فعالیت‌های غنی‌سازی یورانیم در ایران همچنان ادامه دارد. معاون بین‌الملل و حقوقی وزیر امور خارجه در گفتگو با شبکه المیادین اعلام کرد ایران در حال بررسی پیشنهاد آمریکا است و به زودی پاسخ مکتوب خود را ارائه خواهد کرد. کاظم غریب‌آبادی با اشاره به اینکه ابهامات و پرسش‌های فراوانی درباره این پیشنهاد وجود دارد گفت که مذاکرات فعلی صرفاً با طرف آمریکایی انجام می‌شود، اما رایزنی و تبادل نظر با کشورهای اروپایی نیز ادامه دارد. معاون بین‌الملل و حقوقی وزیر امور خارجه همچنین بر ضرورت ایفای نقش مثبت و سازنده از سوی اروپا تاکید کرد و هشدار داد هر گونه مذاکره باید به صورت کامل حفظ و تامین کننده حقوق ملت ایران باشد. کاظم غریب‌آبادی در ادامه خاطر نشان کرد فعالیت‌های غنی‌سازی یورانیم در ایران همچنان ادامه دارد. معاون بین‌الملل و حقوقی وزیر امور خارجه تصریح کرد این فعالیت‌ها در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بر اساس نیازهای کشور صورت می‌گیرد. مقام‌های هرات اعلام کردند که تا 10 روز آینده قطار مسافربری مسیر خواف هرات میان شهرهای هرات و مشهد به بهره برداری می‌رسد. برای نخستین بار خط آهن خافرات شاهد آغاز به کار قطار مسافربری خواهد بود که امکان رفت آمد شهروندان میان شهرهای هرات و مشهد را فراهم می‌کند. مفتی محمد یوسف سعیدی سخنگوی مقام ولایت هرات روز چهارشنبه 14 جوزای 1404 در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد که این قطار طی 10 روز آینده به طور رسمی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. سعیدی اظهار داشت این اقدام در راستای تلاش‌های امارت اسلامی برای توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل ریلی، تقویت اقتصاد و تحکیم روابط منطقوی با جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود. و افزود که راه اندازی این قطار نه تنها سفرهای شهروندان را تسهیل می‌کند، بلکه بر رشد همکاری‌های تجاری، ترانزیتی و فرهنگی میان دو کشور کمک خواهد کرد. به گفته او این پروژه جایگاه افغانستان را به عنوان پل ارتباطی میان آسیای مرکزی، آسیای جنوبی و اروپا تقویت می‌کند. خط آهن خواف هرات پروژه کلیدی با طول 225 کیلومتر از سال 1386 خورشیدی با همکاری ایران و افغانستان در حال اجراست. از این مسیر 78 کیلومتر در خاک ایران و 147 کیلومتر در خاک افغانستان قرار دارد. ایران مسئولیت ساخت 140 کیلومتر از این خط را بر عهده داشته و 85 کیلومتر دیگر بر عهده افغانستان است. جبارعلی زاکری معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس شرکت راه آهن ایران نیز در برنامه تلویزیونی میز اقتصاد تایید کرد که تا 2 هفته آینده قطار مسافربری این مسیر فعال خواهد شد و امکان سفر شهروندان دو کشور را فراهم میکند. شنونده های عزیز و ارجمند سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:51 و 47 ثانیه می باشد. ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان هم بخش بعدی اخبار تقدیمتان خواهد شد. از حضورتان مرخص می شوم. وقت شما بخیر.
صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان باشد. امیدواریم به لطف احسان خدای منان و با رعایت مسائل صحی همیشه جور و صحتمند باشین و از دوا و دکتر بدور. ضربان را پیشکش شما میکنیم به مدت 30 دقیقه.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار استیم جانتان جور، صحتتان سالم و روزگارتان خوش باشه. از اینکه در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم، خوشحال و خدای متعال شاکر هستیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر عطاءالله باقرزاده متخصص امراض قلب و عروق هستیم تا در ارتباط با یکی از مشکلات خاص و البته شایع قلبی که ممکن بعضیا کمتر شنیده باشند صحبت بکنیم. مشکل بی‌نظمی و گدودی و اختلال و برهم خوردن ریتم و نظم عملکرد و فعالیت و ضربان‌های قلب. این را در پزشکی و طب به نام آریتمی یا آریتمیا میگن و بر حال ما با سکته‌های قلبی، با تنگی عروق قلب آشنا هستیم، اما مشکلات بی‌نظمی‌ها و آریتمی‌های قلبی را ممکن است حس داشته باشیم، ممکن است مشکلات داشته باشیم اما کمتر شنیدیم. با توجه به این که قلب بر حال یک ارگان حساس و مهم و حیاتی است، خوب است که ما مشکلات مربوط به آریتمیا و بی‌نظمی‌های عملکرد و فعالیت و کارکرد قلب را بشناسیم، معلومات داشته باشیم، نشانه ها و علائمش را باید بشناسیم که اگر خدای نخواسته به وجود بیاید برای خود ما و برای دیگران حتما اقدامات لازم و به موقع را بکنیم. آریتمی، بی‌نظمی و اختلال و گدودی در عملکرد و ضربان قلب یک مریضی است که بسیار وقتا ممکن است بدون علامت باشه، اما بعضی وقتا با بروز بعضی از علائم حس میشه، درک میشه. اینال میخواییم اینی مسائل با دکتر سید باقرزاده مورد بحث قرار بتیم و ای که علل و عوامل این مشکل چی میتونه باشه، فاکتورهای زمینه ساز چی چیزهایی میتونه باشه، راههای مراقبت و کنترل و وقایه از این مشکلات چی چیزهایی هست، اینا را مورد گفتگو قرار میتیم. امید است که شما هم با ما همراه باشین و انشالله مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب. تشکر از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین یک مقدار مختصر و کلی راجع به موضوع و اینمی مشکل آریتمی یا بی‌نظمی عملکرد و ضربان قلب برای ما توضیح بدین که شنوندگان عزیز برنامه بیشتر در جریان قرار بگیرن و البته تخصصی نباشه، در حد معمول یک معلوماتی به دست بیاید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی همکار گرامی. همونطوری که شما به خوبی مقدمتاً اشاره فرمودید، آریتمی یعنی اختلال در ریتم قلب. هر گونه تغییری که در ضربان عادی قلب اتفاق بیفته رو به آریتمی اطلاق میکنه. این تغییر ممکن هست در تعداد ضربان قلب باشد، یا در نظم ضربان قلب، یا در روش ایجاد یا هدایت ضربان قلب تو سیستم هدایت طبیعی، که هر کدوم از این موارد میتونه باعث اختلالاتی در ریتم قلب بشه که خب بحث مفصلی است.
بله تشکر. پس هر قسم اختلال و گدودی در تعداد ضربان قلب، ریتم و نظم ضربانها و ایجاد و هدایت ضربان قلب به نام آریتمی خوانده میشه دکتر صاحب. خب اینمی آریتمی ها را میتونین زیادتر توضیح بدین که چیکار میشه، چطور میشه؟
ریتم طبیعی قلب اولا اصلش این هست که ریتم منظم باید باشه. در حالت طبیعی قلب به صورت منظم در یک رنج بین 60 تا 100 ضربان در دقیقه در استراحت ضربان رو ایجاد میکنه.
بله.
ضربانات کمتر از 60 ضربان در دقیقه در استراحت یا بیشتر از 100 ضربان در دقیقه در استراحت از جهت تعداد ضربان غیر طبیعی محسوب میشوند. در مورد دوم که فرمودید نظم ضربان، ما موارد داریم که ضربان با یک ضربه اضافی نامنظم میشه یا کلن ضربان از کانونهای مختلفی در قلب منشأ میگیره و اصطلاحاً بی‌نظمی پیدا میکنه، کاملا نامنظم میشه.
بله.
در مورد تولید و هدایت ضربان هم در ضربان طبیعی قلب یک نقطه مشخصی در کنار دهلیز راست مسئول تولید ضربان هست که اگر این کانون به کانونهای دیگری تغییر بکنه باز نامنظمی ایجاد خواهد کرد. و در مورد هدایت هم در مسیر ضربان طبیعی هر جا که اختلالی در به عنوان بلوک اتفاق بیفته یا کانون دیگه‌ای ضربان سازی رو بر عهده بگیره، همه میتونه باعث اختلال در ریتم قلب بشه.
بسیار خوب. پس طبق تعریف شما از تعداد ضربان بگیریم تا ایجاد یک ضربی اضافی، یک دانه ضربی اضافی در قلب یا بی‌نظمی های بسیار شدید و جدی، اینا کلشان میتونه وجود داشته باشه. اینا لی دکتر صاحب باقرزاده، علائم و نشانه های اینمی بی‌نظمی ها و آریتمی ها چیست؟ چگونه باید متوجه شویم و یا چه قسمی متوجه میشیم که قلب دچار آریتمی و بی‌نظمی شده که احساس شوه و پیگیری کنیم؟
نشانه های زیادی وجود داره که شایع ترین نشانه ای که برای همه همکارا ملموس تر هست تپش قلب هست. معمولا بیمار تپش قلب رو به صورت یک احساس ناخوشایند از درک ضربان قلبش احساس میکنه. در حالت عادی قلب همه ما میزنه ولی ما احساسش نمیکنیم، احساس بدی هم نسبت بهش نداریم، ولی وقتی قلبمون رو احساس بکنیم که داره میزنه، حالا انواع به حس های مختلفی احساس کنیم که محکم میزنه، میکوبه، میلرزه، تند میزنه، احساس دل ریزش داریم، این احساس به گلومون انتشار پیدا میکنه، این احساسی است که به صورت احساس ناخوشایند تپش قلب درک میشه که شایع ترین علامت بالینی آریتمی هست.
بله.
تپش قلب تقریبا همه افراد در زندگی تجربه کردن و میکنند، الزاما غیر طبیعی نیست. در حالتهای خاصی مثل حالتهایی که به قلب هم ربطی نداره ممکنه تپش قلب رو فرد احساس بکنه. هر فردی که ورزش میکنه خب قطعا تپش قلبش رو احساس میکنه، ضربانش متناسب با ورزش تون میشه. حالتهای استرابی، استرس به وفور باعث تپش قلب میشه. ممکن است به خاطر استرس عصبی، به خاطر کمخونی، به خاطر مشکلات تیروئید، عوامل غیر قلبی وجود دارن که باعث آریتمی میشند. ممکن است که تعداد ضربان تند نباشه ولی فرد اونو احساس بکنه، حالت ناخوشایندی به فرد دست بده.
بله. خب دکتر صاحب، آریتمی ها یا بی‌نظمی عملکرد قلب ممکن است ژنتیکی و ارثی باشه؟ یعنی ژنتیک و ارث نقش داره در این قضیه یا نه؟
بله. در بعضی از خانواده ها آریتمی های خاصی وجود داره که حتی ممکنه خدای نکرده مرگبار باشه. علل ژنتیکی زیادی وجود داره که حالا چون امروز بحثمون بحث خیلی تخصصی نیست وارد جزئیاتش نمیشن، ولی آریتمی میتونه ژنتیکی باشه.
پس بنابراین اگر یک مریضی آریتمیا یا بی‌نظمی در کارکرد قلب در خانواده باشه، پدر یا مادر مثلا مبتلا باشه، سایر اعضای خانواده هم باید توجه داشته باشن، چون ممکن است خدای نخواسته این مشکل در اونها هم بروز بکنه و حساسیت و دقت بیشتری را داشته باشن. خب اینالی دکتر صاحب، اینمی اختلالی که ما اینجا میگیم که باید حساسیت داشته باشن، توجه داشته باشن، اینمی چی مشکلات و چی حالات و مسائل را ممکنه که برای فرد با وجود بیاره در زندگی و فعالیتش؟
آریتمی طیف وسیع است. از یک آریتمی خیلی خوشخیم هست که تک ضربه های اضافی است که گاهی بیمار رو آزار میده ولی هیچ خطری نداره، تا فرمی که خدای نکرده ممکنه منجر به سینکوپ، ایست قلبی و مرگ بشه.
بله.
آنچه تعیین میکنه که آریتمی چقدر خطرناک هست، بیماری زمینه ای هست که آریتمی توش اتفاق میفته. اگر کسی در زمینه نارسایی قلبی، گرفتگی عروق قلب، تو این فرم از بیماری های جدی قلبی دچار آریتمی بشه، ممکن اون آریتمی باشه که منجر به ایست قلبی، سینکوپ و علائم خطرناک بشه.
بله.
ولی یه فرد جوان سالم که قلبش سالم هست، معمولاً فرم‌های آریتمیش هم فرم‌های خطرناکی نیست. ممکنه که از جهت علائم بیمار رو آزار بده، ولی معمولاً خطر جدی برای مریض ایجاد نمی‌کنه. نیاز به درمان حتما داره ولی.
بسیار تشکر دکتر صاحب، از توضیحات ارزشمند شما استفاده کردیم. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم می‌شنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
مشکلات مربوط به زربان یا ریتم قلب زمانی روی می دهد که این پالس های الکتریکی که زربان قلب را هماهنگ می سازند درست عمل نمی کنند. اکثر افراد گاهی این مشکلات را تجربه می کنند، اما برخی از این بی‌نظمی ها درد سرسازند. آریتمی ها ممکن است نشانه ای نداشته باشند، اما اغلب ریتم غیر طبیعی قلب باعث بروز نشانه های قابل توجهی می شوند که عبارتند از حالت ارتعاش در قفسه سینه، تپش قلب شدید، ضربان قلب کند، درد قفسه سینه، تنگی نفس، سرگیجه و بیهوشی یا حالتی نزدیک به آن. قلب به 4 بخش توخالی شامل 2 دهلیز در قسمت بالایی و 2 بطن در بخش پایینی قلب تقسیم می شود. طی یک ضربان قلب، پمپ ها در یک چرخه 2 فازی عمل می کنند. جریان خون مناسب نیازمند هماهنگی ریتمیک این سیستم پمپ کننده است. همچنین مستلزم کنترل مناسب ضربان قلب که در حالت نرمال 60 تا 100 ضربان در دقیقه است. همنوازی این 2 فاکتور به وسیله سیستم الکتریکی قلب صورت می گیرد. در یک قلبی که دچار بیماری یا نقصی شده، تولید و هدایت این پالس های الکتریکی ممکن است دچار بی‌ثباتی شود که این امر منجر به ایجاد آریتمی ها می گردد. نوار قلب تست ساده است که فعالیت الکتریکی قلب را ثبت می کند. نمودار ECG شامل یک سری از امواج است که رویدادهای الکتریکی قلب را نشان می دهد. با بررسی دقیق توالی منحنی های الکتریکی در نوار قلب، پزشکان قادر به تشخیص آریتمی ها خواهند بود. گاهی اوقات ثبت نوار قلب در مدت 24 ساعت به طور پیوسته انجام می شود، در حالی که بیمار به طور عادی به فعالیت‌های روزانه خود مشغول است. اما تست ورزش به پزشکان این امکان را می‌دهد که ECG را تحت فعالیت ورزشی ثبت کنند. این کار به تشخیص آریتمی‌هایی که ممکن است در حالت استراحت روی ندهند کمک می‌کند.
تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر عطاالله باقرزاده متخصص قلب و عروق در ارتباط با آریتمی ها یا بی نظمی ها و ضربان های نامطلوب و اختلالات و گدودی هایی که در عمل کرد و کار کرد قلب وجود می آید صحبت های بسیار خوبی داشتند. گفتن هر گونه تغییر در ریتم و نظم ضربان قلب می تانه باعث آریتمی و بیماری و مشکل شود. این می تانه در تعداد ضربان قلب باشه، نظم و ریتم ضربان ها به هم بخوره، در اون ناحیه که ضربان ها ایجاد میشه یک اختلال ایجاد شود و در مسیری که این ضربان هدایت میشه در قلب، در مسیر هدایت یک مشکل به وجود بیاید. یعنی در چهار مرحله و یا در چهار کانون و محور ممکن است بی‌نظمی ها را ما داشته باشیم. صحبت های بسیار ارزشمند شد. گفتن که نشانه ها و علائم میتونه تپش قلب باشه، هر شکلی به هر قسمی که ضربان قلب در داخل قفسه سینی ما حس شوه، چون ما اگر داشته عادی دقت بکنیم هیچ کدام ما ضربان قلب خود حس نمی کنیم، اما به هر شکلی حتی اگر یک تک ضربان باشه، یک دانه ضربان اضافی ما در قلب خود حس بکنیم یا تپش قلب پیدا بکنیم، این ضربان کم شو و زیاد شو، هر کدام اینها باید ما را حساس بسازه به ای که یک بی‌نظمی در قلب ما وجود داره و باید با دکتر معالج مراجعه بکنیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، چیزی که مشخصه اینمی تپش قلب و لرزیدن قلب در سینه و بعضی ضربه های غیر طبیعی خوبیش ایست که توسط فرد احساس میشه، یعنی یک زنگ خطر از یک هشدار از حس میشه در اون نفر که یک مشکل در قلب هست. اما ما میخواییم بپرسم که در اون بخش دیگی که در کانون تولید ضربان یا در مسیر انتقال مشکل اگه وجود بیایه، اینا کدام علامت چیزی ایجاد میکنن که یک نفر متوجه شوه یک مشکل هست یا نی؟
فرم های خاصی از اونو بله، حتی در با لمس نبض بیمار هم ممکن است که اون فرم ها رو بشه حس کرد. نبض علاوه بر این که نامنظم میشه، یک نبض میزنه یا نمیزنه، یک نبض اضافی میشه یا احساس میکنه که تو بین نبض منظم یه نبض میفته اصطلاحا.
بله،
این فرم های دو فرم آخر اختلال در ایجاد رایت رو ممکنه بشه باش حد زد، ولی خب بررسی دقیق ترش با نوار قلب و ثبت الکتریکی قلب هست.
فشار خون بالا چی دکتر صاحب؟ آیا ممکن است باعث بی‌نظمی و آریتمی قلبی شود؟
دقیقاً، که از علل خیلی شایع آریتمی فشار خون هست. فشار خون، دیابت، اینا عوامل خطری هست که هم قلب رو مستعد به گرفتگی عروق میکنه، هم مستقلاً در ایجاد آریتمی نقش داره. جزء پروتکل‌های روتین بررسی فشار خون بررسی آریتمی هست.
بله.
تو علل غیر قلبی که خیلی شایع هست، دو علت کمخونی و اختلالات تیروئید، هم پرکاری و هم کمکاریش، هر دو میتونن در ایجاد آریتمی نقش داشته باشن.
بله.
آریتمی هایی که علت ثانویه ثابت شده مشخصی دارن معمولا درمانشون راحت تره. اگر بیماری در زمینه پرکاری تیروئید آریتمی پیدا میکنه، وقتی تیروئیدش رو درمان میکنیم معمولا آریتمی خیلی خوب کنترل میشه. تو این مواقع ما خیلی مشکل زیادی در کنترل آریتمی نداریم. درمان اختصاصی قلبی معمولا لازم نیست. دیابت به صورت مستقیم رو قلب هم تاثیر میذاره، خود بحث پیچیده‌تریه، چون هم خودش فاکتور خطره، هم خودش بیماری است که مستقلا هم آریتمی ایجاد میکنه. اینه که خود تو دیابت با تیروئید خود فرق میکنه.
پس مریضایی که فشار خون بالا دارن و مریضای دیابتی و اونایی که بیماری شکر دارن باید مراقبت‌های لازم و زیادتری را از قلبشان داشته باشن. خب اینال دکتر صاحب، راه‌ها و وسایل تشخیص و شناسایی مریضی کدام ها هستن؟ غیر از اون علائم و حالاتی که با وجود می آید، راه‌های تشخیصی چی چیزهایی است؟
مثل همه چیز تو پزشکی با شرح حال و معاینه شروع میشه تشخیص. ابزارهای پالکلینیک ما کمک میکنند، باز با یه نوار قلب ساده شروع میشه. دیگه امروز نوار قلب جزئی از معاینه مریضه. تقریبا هر بیماری که برای بررسی قلبی مراجعه میکنه حداقل یک نوار قلب رو میگیره که اطلاعات خیلی خوبی رو به ما میده. ولی مشکل ما تو تشخیص آریتمی این هست که آریتمی ممکن هستش که به صورت ثابت وجود نداشته باشه.
بله،
ممکن هستش که الان من نوار قلب میگیرم، نوارم کاملا سالم باشه، ولی چند ساعت قبل یا بعد تپش داشته باشم. معمولا نیاز به ثبت ای سی جی طولانی مدت تری از یک نوار قلب ساده وجود داره. مثلا هولترهای ریتم قلب هستن که چند روز ضربان رو ثبت میکنن. الان دیگه مثل همه ابزارهای الکترونیکی خیلی کوچیک شدن، به راحتی متصل میشن، چند روز ضربان رو ثبت میکنن و تا دستگاه‌های دقیق‌تری که تا چند ماه تو بدن میتونن بمونن.
بله،
ما دستگاهی کوچیکی داریم که مثل پیس میکر تو بدن میتونه بمونه. یعنی روش کاشتش تو بدن مثل پیس میکر هست، ولی تا ماه‌ها ضربان قلب رو ثبت میکنه. چون یک بار رخ داده آریتمی هم تو بعضی موارد ممکنه خطرناک باشه. هست که ثبت آریتمی و تشخیصش برامون مهمه.
بله دکتر صاحب، چرا یک بار رخ دادن و با وجود آمدن بعضی آریتمی ها و بی‌نظمی ها میتونه یکقدر خطرناک باشه؟
بیماری هایی وجود داره که حتی یک بار رخ داده آریتمی منجر به ایست قلبی میشه. بیماری هایی که عرض کردم، کسی که گرفتگی عروق داره و مایچه قلبش ضعیف هست، ممکن است ناگهان دچار آریتمی های بطنی، فیبروسیوم بطنی اینایی بشه که منجر به ایست بشه و خطر مرگ داشته باشه. این است که تشخیص خیلی مهم هست برامون.
بسیار عالی. پس باید حساس بود واقعا و نسبت به بی‌نظمی ها و آریتمی های قلبی، گدوادی ها و اختلالاتی که با وجود میاد جدا باید پیگیر شد. دکتر صاحب، درمان و معالجه این مشکلات چه قسمی است؟
بسته به نوع آریتمی درمان ها متفاوت هست. تو فرم های از آریتمی که ضربان خیلی کند هست، کمتر از 60 تا میزنه و بلوک های خاصی داره، ضربان ساز قلب خوب کار نمیکنه، ما باتری قلب میذاریم. تقریبا تنها درمانی که برای کندی های ضربان قلب وجود داره باتری های قلبی است.
بله.
در فرم هایی که تندی ضربان وجود داره، باز بسته به علتش درمان متفاوت هست. فرم هایی از تپش های اضافی مادرزادی قلبی وجود داره که کانونی از قلب ناگهان شروع میکنه ضربان خیلی تندی رو برای بیمار ایجاد میکنه. این فرم ها معمولا با روش هایی مثل EPS و ابلیشن قابل درمان هستن. یه روش ساده است، بیمار چند ساعت تو بیمارستان تحت نظر قرار میگیره، از کشاوران معمولا چند تا الکترود ظریف وارد قلب میکنند، نقشه برداری الکتریکی داخل قلبی رو مشخص میکنیم، کانون های نابجا مشخص میشه و با امواجی مثل به فرم های سرد کردن یا گرم کردن اون ناحیه، رادیو فرکانسی، کرایو، روش هایی وجود داره که اون ناحیه رو میسوزونن، حالا سرد میکنن یا گرم میکنن تا فعالیت تپش‌زاییش رو از بین ببرن.
بله.
احساسی که بیمار داره کار سختی نیست، خیلی کار دردناکی نیست، بیهوشی لازم نداره، جراحی بزرگی نیست. منظورم از دید بیمار کار دردناک خطرناکی محسوب نمیشه. ممکنه کار تشخیصی قسمتی که به پزشک ارتباط داره کار سختی باشه.
بله.
معمولا بیمار همون روز یا نهایتا روز بعدش مرخص میشه، همون روز بعد به کار عادیش برمیگرده، دور نقاهتی نخواهد داشت دیگه. موفقیت این فرم از درمان تو آریتمی های مختلف متفاوته. در بسیاری از آریتمی ها بالای 90% موفقیت آمیزه که واقعا تو پزشکی 90 بیشتر از 90% موفقیت خیلی خوبی حساب میشه.
بله بسیار عالی. جالب است که این کار با تکنولوژی و مهارت پزشکان و دکترای معالج به راحتی قابل حل است. در مورد بیتری قلب که به نام پیس میکر نامیده میشه و این عمل و پیامدها و نتایجش چه قسمی است که انجام میشه، آیا فردی که بیتری گذاشته، پیس میکر گذاشته، میتونه یک زندگی راحت و عادی داشته باشه؟
بله، امروز دیگه باتری قلبی هم از جهت سایز خیلی کوچیک شدند. ما کلا به 3 هدف باتری تعبیه میکنیم. باتری قلبی تو فرم سادهش همون فرم سنتی بود که عرض کردم برای درمان کندی های ضربان قلب استفاده میشه. امروز باتری قلب خیلی پیشرفت کردند، اهداف دیگه ای رو هم پوشش میدن و خیلی کمک تو زمینه های دیگه هم میکنند. کمک دومی که باتری های قلبی میکنند پیشگیری از ایست قلبی هست.
بله.
کسایی که در معرض ایست قلبی هستند، قبلا احیا شدند، مایچه قلب ضعیفه، سکته قلبی وسیع اتفاق افتاده، باتری ها نصب میشن و اگر قلب دچار ایست بشه، خودشون از داخل قلب میتونن شوک بدن، ضربان برگردونن و کمک جانی به مریض بکنن. فرم آخری و کاملترین فرمی که برای باتری ها وجود داره، فرم هایی است که برای بهبود نارسایی قلبی استفاده میشه که تقویت عضله قلب انجام.
و بالاخره دکتر صاحب، کسی که درمان و معالجه و دوای برای آریتمی و بی‌نظمی کارکرد قلب خودش دریافت میکنه، میخوره و استفاده میکنه، این باید تا آخر عمرش دوا و درمان دارو را مصرف کنه؟
خیر. کسی که یه نقطه اضافی داره که میسوزونیم، درمانش رو کامل قطع میکنیم و فرم هایی هستن که نیاز به درمان طولانی مدت مثل فیبروسیوم دهلیزی که نیاز به درمان ضد انعقاد داره، اینا فرم هایی هست که درمان طولانی مدت تری لازم داره.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات فوق العاده ارزشمند شما. واقعا این مسائل میتونه برای همه آحاد جامعه، افراد جامعه و مخصوصا برای همکاران دکترای معالج ما هم میتونه قابل استفاده باشه. تشکر از توضیحات شما. شما به خدای متعال میسپاریم. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم برنامه، به حضراتی رو در خدمتون هستیم که در مورد سالمندی و مصرف گوشت توصیه هایی رو داشته باشیم. گوشت یکی از مواد غذایی مفید برای همه گروه های سنی است. منتها تو بحث گروه های غذایی که ما تاکید می کنیم، بحثمون گروه گوشته. گروه گوشت منظور اینه که گروهی که پروتئین کافی رو به بدن برسونه. خب قطعا تو این گروه خود انواع گوشت ها رو شامل میشه، تخم مرغ و پنیر و حتی ماست و همچنین شیر به عنوان منابع حیوانی هستن و بالاخره حبوبات. اینها منابع پروتئینی هستن که تو برنامه غذایی افراد روزانه میتونن استفاده بکنن. منطقه در مورد گوشت، خود گوشت به ویژه گوشت های قرمز، به دلیل اینکه به هر حال اینها عمدتاً چربی دارن، حتی تو گوشت لخم که اصلا چربی قابل مشاهده دیده نمیشه 4% چربی داره و نوعا اسیدهای چربشون هست، چرب اشباع هست و عمدتاً خب ممکنه اینها از نوع چربش هم استفاده بکنن که کلسترول رو بالا میبره و هر دوی اینها عواملی هستش که باعث بروز بیماری های قلبی و انواع سکته ها میشه. به خاطر همین تو مصرف نوع گوشت برای سالمندی تاکید میکنیم که به طور متوسط بیشتر از 100 تا 120 گرم مصرف نکنن و اگر هم مصرف میکنن سعی کنن بیشتر از نوع گوشت سفید و ماهی باشه. اولا لزوماً این که هر روز گوشت استفاده بکنن نیست، در هفته 2 تا 3 بار میتونن از خود گوشت استفاده کنن و بیشتر بهتر از جانشینان گوشت استفاده کنن. بعد گوشت ها هم حتما 1 تا 2 بارش ماهی باشه، 1-2 بار هم بتونه از مرغ استفاده بکنن و گوشت قرمز رو به 1 بار در هفته بیشتر نرسونن، یعنی حداکثر 1 بار در هفته از گوشت قرمز استفاده بکنن. ولی خب از تخم مرغ با عنوان پروتئینی که ارزش بیولوژیکیش حتی از گوشت هم بالاتره، زود هضم و زود جذبه و بسیار مفیده برای اینها، و در مورد کسانی که کلسترولشون بالا هست زرده رو محدود استفاده کنن، یعنی در طول هفته 2 تا حداکثر 3 بار از زرده استفاده شه یا تخم مرغ کامل 1 دونه رو، اما در مورد سفیدش هیچ محدودیتی نیست. و این رو هم اشاره کنیم که هر 2 تا سفیده تخم مرغ معادل 1 تخم مرغ کامل میتونه یا 1 واحد گوشت میتونه ارزش پروتئینی رو برای اینها داشته باشه. از این استفاده کنن، از پنیر استفاده بکنن در حد همون 30-40 گرم پنیر روزانه به هر حال با عنوان منبع پروتئینی مفید میتونن استفاده بکنن که باز اون هم زود هضم و زود جذبه، به شرطی که شور نباشه، پرچرب نباشه و نوعا از نوع پروبیوتیک باشه. یعنی در مورد پنیر تاکیدمون پنیرهای کم چرب، کم نمک و ترجیحاً از نوع پروبیوتیک بسیار میتونه مفید باشه، به وضعیت سلامت اینها کمک مفیدی بکنه. در کنارش خب به هر حال ماست هم میتونه به عنوان منبع پروتئینی خوبی باشه، حتی شیر خیلی مفیده که در طول روز حتما 2 تا 3 واحد از گروه شیر شامل شیر و پنیر و ماست حتما استفاده بکنن که ضمن اینکه برها پروتئین هست منبع بسیار خوبی هم از نظر کلسیم که اینها در معرض کمبود کلسیم هم قرار دارن. بنابراین توصیه های اساسی در مورد بحث گوشت اینه که محدودیت مصرف گوشت قرمز رو داشته باشن و در هفته 1 بار بیشتر استفاده نشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
سپاس و تشکری داریم از همراهیتان تا بدین لحظه و زمان پخش برنامه یاران آفتاب رسیدیم و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
یاران آفتاب
پس از آن که در سال 1341 رژیم شاه در ایران اصلاحات آمریکایی را اعلام کرد، اعتراضات علما و روحانیون به آن آغاز شد. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از اولین کسانی بود که به این اصلاحات اعتراض کرد. ایشان با توجه به عواقب سلطه آمریکا و نگرانی از وضع آینده حوزه‌های علمیه، مردم را با اعلامیه‌ها و سخنرانی‌های متعدد به قیام عمومی علیه حکومت دعوت کرد. حوزه‌های علمیه، مردم و بسیاری از جریان‌های سیاسی برای قیام آماده شدند. عوامل رژیم پهلوی در اقدامی شتاب زده و وحشیانه در روز دوم حمل 1342 به مدرسه فیضیه قم حمله کردند. در این حمله تعدادی از طلاب به شهادت رسیدند و تعدادی از طلاب و مردم هم مجروح شدند. امام خمینی به همین مناسبت در پیامی سازش‌ناپذیری خود را اعلام کرد. ایشان در فاصله حمل تا جوزای 1342 بارها اعتراض خود را به سیاست های ضد اسلامی رژیم اعلام کرد. بعد از ظهر 13 جوزای سال 1342 مصادف با روز عاشورا هم در سخنانی حکومت پهلوی را به دستگاه بنی امیه تشبیه کرد و ضمن نصیحت به شاه او را به عبرت گرفتن از سرانجام پدرش فراخواند. سخنان تند امام خمینی موجب دستگیری و انتقال ایشان به تهران در شب 15 جوزا شد. با انتشار خبر بازداشت امام، مردم شهرهای مختلف به سرک ها آمدند و قیام 15 خرداد یا 15 جوزا شکل گرفت. این قیام به دستور اسدالله علم نخست وزیر وقت به شدت سرکوب شد و آمار دقیقی از شهدا معلوم نشد. امام خمینی که 15 جوزا را یوم الله خواند، قیام مردم را مایه رشد آنان، نقطه عطف تاریخ و خمیرمایه نهضت اسلامی می‌دانست. مبارزات امام خمینی و دیگر علما همچنان ادامه داشت تا اینکه در ماه عقرب 1343 رژیم پهلوی ایشان را ابتدا به طور مخفیانه به انقره و سپس بورسا در ترکیه منتقل کرد. امام در 5 سنبله 1344 به نجف اشرف در عراق منتقل شد تا زمانی که صدام ایشان را اخراج کرد. سرانجام امام در 14 میزان سال 1357 با فشار پهلوی به روستای نوفل و شاتو در فرانسه تبعید شد. طلاب و علمای افغانستانی که در حوزه‌های علمیه ایران مشغول به تحصیل بودند، در کنار علمای دیگر به امام خمینی هم ارادت داشتند، اما در پی مبارزات دستگیری و تبعید ایشان به ترکیه و انتقال به نجف، افغانستانی‌هایی که در کنار طلاب دیگر کشورها در آنجا حضور داشتند، بیشتر با ایشان آشنا شدند و این آشنایی ارادت آنها را بیشتر کرد. اندیشه های ایشان بر آنها تأثیر گذاشت و هنگام بازگشت به کشورشان این تجارب را با خود بردند. گویی پرتوهای آفتاب را به آنجا منتقل کردند و نام امام خمینی در گوشه و کنار افغانستان هم به نامی آشنا تبدیل شد. حجت الاسلام سید محمد طاهر مدرسی از مجاهدان سابق و فعالان فرهنگی اجتماعی افغانستانی در مورد تأثیرات قیام امام خمینی رحمت الله علیه و ارادت مردم افغانستان به ایشان چنین نقل میکند:
ما در ایام حساسی هستیم، هم ایام ارتحال حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه، هم مسئله 15 خرداد که یکی از مسائل بسیار مهم و اساسی و عمده است. حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه از حوزه علمیه قم، از اون مرکزیت بسیار حساس و از اون کنار حرم اهل بیت در مقابل رژیم شاه قیام کرد و حقایق را بیان کرد و علما، دانشمندان، شخصیت‌ها، سیاستمداران را وادار به جهاد قیام کرد، لذا امام را تبعید کردند به ترکیه. اونجا مراجع عالی قدر حوزه علمیه نجف از جمله حضرت آیت الله العظمای حکیم آقا را دعوت کردند و بردن به عراق، و اونجا حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه درسی را که به وجود آورد درس حکومت اسلامی از نظر اسلام بود که این مسئله حکومت اسلامی را وقتی ایشان تدریس میکردن علما و دانشمندان از کشورهای